ساعت 18 خبرها رو از رادیو فردا میشنوید. بیش از 8000 بیمار دیگر مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند. دبیرکل سازمان ملل از توزیع ناعادلانه واکسن کرونا در جهان انتقاد کرد. و حسن روحانی بار دیگر خواستار بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای شد. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت روز پنجشنبه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته بیش از 8000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شده‌اند. به گفته وی طی شبان روز گذشته 80 تن نیز بر اثر ابتلا به این بیماری جان باختند. خانم لاری همچنین گفت که در حال حاضر حدود 3700 نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها بستری هستند. با احتساب این موارد تعداد رسمی مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران به بالای 1,550,000 نفر رسیده و شمار جانباختگان نیز بیش از 59,000 نفر است. آمارهای دولتی در ایران مورد تردید جدی منابع داخلی و بین‌المللی است و تعدادی از مسئولین بهداشتی آمار واقعی را 2 تا 3 برابر آمارهای رسمی ارزیابی می‌کنند. در همین حال علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشتی ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که 250,000 دوز واکسن ساخت چین توسط ایران خریداری شده و هفته آینده وارد کشور می شود. وی همچنین گفت که قرار است 4,000,000 دوز واکسن ساخت شرکت بریتانیای سوئدی آسترازنکا نیز در اسفند ماه وارد ایران شود. پیشتر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خرید واکسن از کشورهای آمریکا و بریتانیا را ممنوع کرده بود که این موضوع انتقادهای شدیدی را در پی داشت. وزارت بهداشت ایران از 10 روز پیش واکسیناسیون کادر درمان را با استفاده از واکسن روسی اسپوتنیک وی آغاز کرده است. نشریه علمی لنست 2 هفته پیش میزان کارایی واکسن روسی را 92% اعلام کرد، اما درباره واکسن ساخت چین اطلاعاتی در دست نیست. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل از آنچه توزیع ناعادلانه واکسن در جهان خواند انتقاد کرد. آقای گوترش روز چهارشنبه اعلام کرد که 75% واکسن‌های موجود در جهان توسط 10 کشور خریداری شده و 130 کشور جهان هنوز حتی به 1 دوز از واکسن کرونا دسترسی پیدا نکردند. دبیرکل سازمان ملل خواستار تهیه یک طرح جهانی واکسیناسیون شد تا از طریق آن کشورهای قدرتمند و تأمین کنندگان مالی بتوانند هر چه زودتر واکسن‌های ضد کرونا را به همه کشورها برسانند. آنتونیو گوترش همچنین از بزرگترین قدرت‌های اقتصادی جهان موسوم به گروه 20 خواست که کارگروه ویژه‌ای با هدف تسریع در روند تولید و توزیع واکسن تشکیل دهند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بار دیگر خواستار بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای شد. وی روز پنجشنبه در سخنانی خروج آمریکا از برجام و فشار حداکثری این کشور علیه ایران را اشتباه خواند و گفت:
ما امیدواریم این اشتباهات هرچه سریعتر جبران بشه و دولت جدید آمریکا در برابر قانون، در برابر مقررات، در برابر قطعنامه 2231 تسلیم بشه.
حسن روحانی ابراز امیدواری کرد که دولت جدید آمریکا تحریم‌ها علیه ایران را لغو کند و در پی آن راه برای انجام معاملات و مراودات تجاری ایران هموار شود. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز روز چهارشنبه در این باره گفته بود که ایران در انتظار اقدامی عملی از سوی طرف مقابل است. این سخنان در حالی بیان می‌شود که آمریکا و طرف‌های اروپایی برجام به ایران هشدار دادند که اگر مایل به حفظ برجام است، باید هر چه زودتر به اجرای کامل تعهدات خود در چارچوب توافق هسته‌ای بازگردد. و در پی زمین لرزه‌ای که شامگاه چهارشنبه در شهر سیسخت در استان کوکیلویه و بویراحمد رخ داد، دست کم 60 تن مصدوم شدند. این زمین لرزه که بزرگی آن 5.6 درجه بود، شهر یاسوج و همچنین مناطقی در استان اصفهان را نیز لرزان. دبیرکل جمعیت هلال احمر ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که شماری از زلزله زدگان در چادرهای امدادی اسکان داده شده‌اند. به گفته محمد حسن قوسیان مقدم، این زلزله باعث خرابی‌هایی در 121 روستا شده و نیاز است پس از برآورد دقیق بازسازی در آنها صورت گیرد. او در حالی از بازسازی روستاهای آسیب دیده سخن میگوید که شماری از کارشناسان و نیز شهروندان استان کرمانشاه از روند بازسازی مناطق زلزله زده در این استان پس از زلزله سال 97 انتقاد میکنند. شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به گزارش های این ساعت از رادیو فردا. در پایان 15 نشست روند آستانه پیرامون سوریه به ریاست روسیه، ترکیه و ایران، وزیر خارجه روسیه و فرستاده سازمان ملل در امور سوریه مذاکره کردند. تنش بین ایران و اسرائیل یکی از محورهای این رایزنی‌ها بود و مسکو بار دیگر بر ضرورت حل جامع این مسئله تاکید کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از آنا رایسکایا.
نتایج مذاکرات دو روز گذشته در سوچی و گام‌های بعدی برای حل سیاسی بحران سوریه از جمله فعالیت کمیته قانون اساسی این کشور در ژنو، پنجشنبه محور رایزنی‌های سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه و گیر پدرسن فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه بود. جزئیات این نشست که پشت درهای بسته در مسکو برگزار شد منتشر نشده، اما به گزارش خبرگزاری تاس پیام روسیه این بوده که رایزنی های کمیته قانون اساسی سوریه باید مستمر باشد و تلاش کشورهای روند آستانه برای پیشبرد مذاکرات بین نمایندگان دولت و اپوزیسیون سوریه نیز ادامه یابد. وزیر خارجه روسیه درباره نتایج آخرین نشست روند آستانه با همتای سوری خود نیز تلفنی رایزنی کرد. روند آستانه به مذاکراتی گفته می شود که بیش از 4 پیش به ابتکار روسیه، ترکیه و ایران آغاز شد و پایتخت قزاقستان که در آن زمان نامش آستانه بود اما اکنون نورسلطان نامیده می شود به عنوان محل این مذاکرات برگزیده شد. کشورهای مبتکر این روند می گویند هدف آنها تکمیل مذاکرات ژنو است که زیر نظر سازمان ملل برگزار می شود. اما آخرین دور رایزنی های روند آستانه در بندر سوچی روسیه برگزار شد و چهارشنبه با صدور بیانیه پایان یافت که در آن مجدداً بر ضرورت مبارزه با تروریسم، حمایت از تمامیت ارضی سوریه و حل سیاسی این بحران تاکید شده. در این بیانیه روسیه، ترکیه و ایران همچنین خواستار لغو تحریم‌ها علیه سوریه شدند و برای چندمین بار حملات اسرائیل به سوریه را محکوم کردند. الکساندر لاورینتیف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه، به خبرنگاران گفت مسکو می‌داند حضور نیروهای ایرانی در سوریه مورد اعتراض آمریکا و اسرائیل است، اما به گفته ای این مسئله صرفاً میتواند با در نظر گرفتن تمام وجوه متعددش حل شود. او مدعی شد نیروهای مستشاری ایران صرفاً برای حمایت از دولت بشار اسد در مبارزه با تروریسم در سوریه حضور دارند و به گفته ای پیش از نابودی تروریسم و تحکیم ارتش سوریه نمیتوان انتظار داشت نیروهای ایرانی از سوریه خارج شوند. در روزهای اخیر رایزنی‌های فشرده بین مسئولین بلندپایه امنیتی روسیه و اسرائیل در مسکو انجام شد و همچنین رهبران دو کشور تلفنی گفتگو کردند. موضوع این مذاکرات تبادل چند زندانی بین اسرائیل و سوریه با میانجیگری روسیه اعلام شده. الکساندر لاورینتیف، نماینده روسیه در امور سوریه، به خبرنگاران گفت که نمی‌داند آیا حملات اسرائیل به سوریه از محورهای این مذاکرات بود یا نه، اما افزود مسکو همواره روی کرده اسرائیل در سوریه را غیر سازنده خوانده، زیرا نگران است یکی از حملات اسرائیل باعث ضد حمله از جمله از طرف دولت سوریه شود و در این صورت شاهد دور جدید تنش‌ها خواهیم بود. علی اصغر خاجی، معاون وزیر خارجه ایران و سرپرست هیئت این کشور در روند آستانه، چهارشنبه به خبرگزاری روسی سپوتنیک گفت اگر نیروهای ما در سوریه مورد حمله قرار گیرند، مطمئناً به اسرائیل پاسخ دندان شکنی می دهیم. تا کنون صدها حمله منصوب به اسرائیل علیه نیروهای وابسته به ایران در سوریه انجام شده. روسیه همواره این حملات را محکوم کرده. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
چطوری به روی مردمتون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمد من. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه‌شب.
در مقابله با گسترش شیوع ویروس جهش‌یافته کرونا، اکثر کشورهای بیستگانه اتحادیه اروپا ضمن برقراری محدودیت‌های سختگیرانه بر دامنه روند کارزار واکسیناسیون شهروندانشان هم افزودند. بر پایه یک آمار رسمی از آغاز شیوع کرونا تاکنون، بیش از 400 هزار شهروند اتحادیه اروپا بر اثر ابتلا به این ویروس جان باختند. جو اطلاعات بیشتر در گزارشی از شهرام میریان.
از هفتم دیماه که کارزار واکسیناسیون در کشورهای عضو اتحادیه اروپا به راه افتاده، تاکنون 22 میلیون تن از شهروندان این اتحادیه علیه بیماری همه‌گیر کووید 19 واکسینه شدند. کمیسیون این اتحادیه تاکنون مجوز استفاده از 3 نوع واکسن را صادر کرده که عبارتند از بایونتک، فایزر، مدرنا و آسترازنکا. در حال حاضر شرکت آمریکایی جانسون و جانسون هم تقاضای مجوز از اتحادیه اروپا کرده و به احتمال فراوان این شرکت پرپیشینه دارویی نیز جواب مثبت دریافت خواهد کرد. شرکت جانسون و جانسون قصد دارد تا 10 ماه آینده نزدیک به 1 میلیارد دوز واکسن راهی بازار کند که از آن میان 400 میلیون دوز تنها برای اتحادیه اروپا در نظر گرفته. کمیسر امور بهداشت اتحادیه اروپا با 2 شرکت دیگر نیز برای دریافت واکسن در حال گفتگوست. به گفته این مقام، اتحادیه اروپا در نظر دارد نزدیک به 2 میلیارد و 300 میلیون دوز واکسن خریداری کند که بخش بزرگی از آن را به کشورهای ندار از جمله کشورهای آفریقایی اهدا کند. به گفته کمیسر امور بهداشت اتحادیه اروپا، از آغاز شیوع ویروس کرونا تاکنون بیش از 400 هزار شهروند این اتحادیه بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. تاکنون بیش از 2.5 میلیون نفر هم در سراسر دنیا بر اثر بیماری کووید 19 فوت شدند. در میان همپای واکسیناسیون، شماری از کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا هم مقابله با گسترش شیوع ویروس جهش‌یافته کرونا را در دستور کار خود قرار دادند. پس از آلمان که مرزهایش را به روی جمهوری چک، اسلواکی و ایالت تیرول اتریش بست، دولت پرتغال هم در جلوگیری از گسترش ویروس جهش‌یافته کرونا کنترل مرزهایش با اسپانیا را تا 12 روز دیگر تمدید کرد. به همین دلیل بریتانیا هم مقررات سختری برای ورود مسافران از کشورهایی که در لیست قرمز قرار دارند وضع کرده. از جمله این گونه کشورها می توان به مسافران آفریقای جنوبی و برزیل اشاره کرد که به محض ورود می بایستی به مدت 14 روز در مکانهایی که به هتل قرنطینه موسومند بمانند. متخلفان از این مقررات باید روی پرداخت جریمه‌های سنگین و حتی 10 سال زندان حساب کنند. دانمارک هم مقررات تازه‌ای برای مسافرانی که از جنوب سوئد وارد این کشور می‌شوند وضع کرده. بر پایه محدودیت‌های تازه، این گونه مسافران به هنگام ورود باید تست منفی کرونایی خود را ارائه دهند. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و خبر دیگر این که کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه بازداشت و اجرای حکم زندان علیرضا نوری، شاعر و عضو این نهاد فرهنگی را محکوم کرد. در این بیانیه آمده که طی سالهای اخیر سرکوب سیستماتیک و فشار حداکثری بر فعالان حوزه فرهنگ و اندیشه شدت کم سابقه یافته است. علیرضا نوری، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران، 1 هفته پیش توسط مأمور امنیتی بازداشت و برای اجرای حکم 2 سال حبس خود به زندان همدان منتقل شد. رضا خندان ماه‌آبادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن نیز 3 عضو دیگر کانون نویسندگان ایرانند که همکنون محکومیت خود را در زندان اوین می‌گذرانند. کانون نویسندگان ایران اتهام‌ها علیه این افراد را واهی و نتیجه پرونده‌سازی‌های امنیتی توصیف کرده و خواستار آزادی فوری آنان شده است. شنوندگان عزیز، برای شنیدن گزارش ها و دیدن گزارش های تلویزیونی رادیو فردا میتونید به اینستاگرام رادیو فردا @instagram.com مراجعه کنید. 45 دقیقه دیگه با مجله خبری دیگری با شما خواهیم بود. با ما بمانید.
موسیقی.